بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود، سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته أمناء المعبود. الحمد لله رب العالمين که خداوند ما را به زیارت عزیزان دوستانمون آقایان در این شهر ولایت، شهر امامت، شهر خلافت الهی، شهری که آقای این شهر، مولای این شهر، انسان کامل نظام هستی و واسطه فیض الهی به عنوان رضای حق متعال است، خداوند را بر این نعمتش شاکریم از ته دل، از سر و جان، با تمام وجودمون شکر گذاریم. و مجموعا دوستان عزیز درس و بحث در آمور، ساری، بعضی از عزیزان از شیراز و عزیزانی هم از خود شهر مقدس مشهد، به خصوص در جمع انسی ما و محفل برادری و الهی ما، خانواده مرحوم حضرت جوان بزرگوار، انسان تحصیل کرده، دانشمند در رشته شریف ریاضی، آقا جوان مرحوم آقا رضای صادقی عزیز که از سرسپردگان و دلباختگان کوی استاد عظیم و شأن ما روحی له الفدا بودند که مقام اول المپیاد ریاضی سال گذشته کشور را برای کشور عظیم و شأن ما برمغان آوردن، منتها دست تقدیر چنین برق زد که عمر ظاهری مبارکشون را از این نشأه به اتمام رسوندن، وارد در عوالم وجودی دیگر شده اند و همچنین در جمع شریف ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای یوسف پور عزیز که به حق 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 دارن برگردن استان ما و به خصوص برگردن من و شما عزیزان که در راستای تحصیل انشاءالله معارف حقه الهی هستی. الحمدلله رب العالمین. خیلی خوب شد عزیزان من، انشاءالله این سفر عرشی شما مقدمه می شود برای سفرهای آتیه به لطف الهی و خوب میشه، خیلی خوب در میاد در آتیه تمام دلهای اهل معرفت در کنار هم دیگر جمع بشوید حول محور ولایت اولیای الهی، به خصوص حضرت امام هشتم سلام الله علیه که تنها امام کشور ما هم هست. بقیه ائمه معصومین در کشورهای دیگر زینت بخش جهان شده اند، این امام معصوم در کشور ما حول محور ولایت رضویه انشاءالله و به طواف می نشینی. شب یعنی ساعات پایانی سال 77 را داریم میگذرونیم و انشاءالله با طولانی عمر مبارک به لطف الهی به استقبال سال جدید و سال 78 می رویم. و چه خوش که انتهای سالمون را با تحصیل به پایان می بریم. مقام مقام علم است، مقام جناب علی ابن موسر رضا علیه السلام مقام علم است و هست آقا هم روحی فدا در اون توجه عرفانیشون و تمثل عرفانیشون از طریق نوشیدن آب دهان مبارک حضرت امام سامن الحجج سلام الله علیه حقیقت علم را چشیده ام. انشاءالله از محضر عرشی حضرت امام هشتم که مشرف می شوید از محضر ایشون علم طلب بفرمایید و بخواهید که حقیقت علم را به شما بچشاند، چون در مقام علم اینها خودشون معلم می شوند، در امور دیگر واسطه دارن. اگر انسان برای مریض شفا بخواهد وسائط فیض امام هشتم هم می کنن این کارها را. در موندهی در راه باشد، مسافری از آقا طلب مثلا نجات بفرماید، از آقا هستن وسائطی که در محضر آقا باشن، جزو اوتاد، ابدال، نجبا، نغبا، صالحین، اولیاء الله، کسانی که حول محور امام هشتم میگردن، اونها میبینن شأن آقایشون اجل از این است که به این درخواست های جزئی جواب مستقیم بدهد. اونها واسطه کار را انجام میدهند، بسیاری از کارهای من و شما را تربت مطهر مرحوم عاشق حسن علی اصفهانی درست میکنه، خیلی از کارها را دیگران درست میفرمایند، منتها احترام میکنن، ادب را مراعات میفرمایند، به اسم خودشون چیزی نمیگن، میان به افراد اشخاص در خواب در بیداری به اینها حقایق را خواسته هایشون را القا میکنن، منتها میفرمان آقا امام هشتم گفت فرمودن، خودشون رو معرفی نمیکنن، از طرفی کار رو اونا انجام میدن. نمیشه مراتب رو برداشت، درسته همه در تحت سیطره وجودی حضرت امام هشتم، اما سلسله مراتب محفوظ باشه، ادب حفظ میشود. ولی وقتی از آقا علم طلب بفرمایید، حقیقت علم را، یه وقتی فهم علم فکری است، خوندن کتاب نوشته است، مدرسه است، دانشگاه است، حوزه است، اینها را انسان می رود پیش اساتید، زانو می زند، حرف می شنود، کلاس می رود، می نویسد، مطالعه می کند، کتاب می خرد، در هر رشته ای و در اون رشته های علمی خودش به کمال می رسد. حرفی نیست، اینها علم فکریه و بایدم این علوم فکریه باشه، نباید تضعیف کرد، نباید دست از این مسیرهای علم فکری هم برداشت، باید رفت، کوشش میخواد. اما علم شهودی چیز دیگریه، اون یافتن چیز دیگریه، اون شدن چیز دیگریه، اون رو از جناب امام هشتم طلب بفرمایید. و متعلق علم شهودی شما که مطلوب شما باشد در پیشگاه حضرت امام ملک و ملکوت، امام ظاهر و باطن، علم شهودی شما تعلق بگیرد به معلومی که اون معلوم هرچه بخواهید باشد باشه، معلوم محدود نه، معلومی که حد داشته باشد نه، چون تو مقام لایقفی داری، قوه وجودی شما، استعداد ذاتی و نفسانی شما یک استعداد بی نهایته. چیزی رو طلب بفرمایی که اگر فردا برگشتید به مطلوب خودتون دوباره نگاه کردید پشیمان نشوید، ای چه بود من طلب کردم، حیف نبود. یه چیزی را طلب بفرمایید که شریفترین چیز باشه، با قیمتترین چیز باشه. اینطوری، چون عزیز من، سرور من، جنابالی شریفترین موجودی، دنیا کیه، حتی عالم عقل کیه که بخواهد ارزش تو باشه، حتی جناب جبرئیل سلام الله علیه ارزش تو نیست، تو بهایت خیلی بالاست. حقیقت وجودیت رو اگر میخواهی بفروشی، باید به چیزی بفروشی که فردا پشیمون نشوی. یک بازاری رو نگاه بفرمایید، اگر کالایی دارد میخواهد بفروشد، چقدر سعی میکند به بهترین قیمت بفروشد که فردا پشیمون نشه. و اگر کالایش 1,000,000 بیارزه، ایشون 800,000 تومان بفروشد، فردا ناراحته، 200,000 تومان ضرر کردن. جنابالی میخواه نفس ناطقت رو بفروشی در دعا، در خواستن، در طلب. چی طلب بفرمایی؟ چی میخواهید بخواهید؟ چی رو میخوایی بخوایی که اون بشود تو و تو بشوی اون؟ بعد فردا که سر بلند کردی و میبینی تو همون مطلوب خودت هستی، نگاه کنی که فوق این مطلوب تو مطلوب ها بود، چرا اونها رو نخواستی؟ داریم در روایات که اهل بهشت وقتی میرسن به اون درجاتشون، نسبت به درجات ما فوق قبطه میخورن. حسرت نیست، البته حسرت ممدوحه، برخلاف قبطه و حسرت به جهنمیان که سوزنده است، حسرت بهشتیان سازنده است، سوزنده نیست، نمی سوزونه. اما بعد می بیند که آقا جان، شما که توجیه هستی سرور من، که باز بلند می شی می شینی. اما سرور من، یه جوری طلب بفرمایید که فردا این مطلوبتون هستی. به تعبیر جناب صدر المتعلهی، در برهان فکری راه غیر از مقصوده، چه این که در امور مادی طریق غیر از هدفه. از اینجا راه میفتی تا به حرم مطهر حضرت امام هشتم، از این مسجد النبیه خیابان کوسنگی راه میفتی به حرم. این طریق شماست، این طریق غیر از هدف است. وقتی طریق رو طی کردی به هدف میرسی، که هدف غیر از این مسیره، اما در علم شهودی هدف و طریق یه حقیقت است، جدا نیست. در علم شهودی مقصود و راه یه حقیقت هست، از هم گسسته نیستن. در مسیر علم فکری چند تا کتاب رو میخونی، میگیم هدفت چیه؟ میگه میخوام یه ملکهی به دست بیارم، قدرتی به دست بیارم، فکر من قوی بشود که تا بتونم به فلون مقصود برسم. پس مقصود غیر از این کتابه، غیر از این نوشته، غیر از این استاده، غیر از دانشگاهه، غیر از حوزه است. مقصود چیز دیگریه. اما در علم شهودی جنابالی که رونده‌ای و اون مسیر رفتن شما و اون مطلوب همه یه حقیقتی، اتحاد رونده و راه و مطلوب متحد میشه، یه حقیقتا. چیزی را در علم شهودی باید طلب کرد که پشیمون نشد. ولذا هست آقا وقتی در اون خواب از طرف امام هشتم آمدن به دنبال ایشون، ایشون رو به یک مسجدی بردن و در اون مسجد نماز خوندن، فرمودن به ایشون که دستور دادن وضو بگیری، وضو گرفتن، دو رکعت نماز در کنار یکی از قبور اولیاء الله خوندن. خیلی پر حرف اینجا، خیلی حرفه. در کنار قبر یکی از اولیای الهی، از احبا. بله. بعد به ایشون فرمودن که شما فقط یک خواسته میتونی داشته باشی که حضرت خواسته تو رو برآورده میکنه. چی میخوایی؟ از آقا خودتو آماده کن که اونجا بخوایی. بله. خیلی مشکله که ایشون فرمودن من در، حالا لطیفه اینجا هست، من اینها رو دیگه در شرح دفتر دل آوردم انشاءالله به محضرتون و میرسه میبینید اونجا که در فرمایشاتشون داره که من بر اساس عین ثابت هم علم خواستم. خیلی حرف بلنده. بر اساس عین ثابت هم علم خواستم، بر اساس اون خواسته سر و سر علم میخواهم. خیلی حرف. که بعد وقتی به محضر اقدس و عرشی جناب حضرت امام هشتم تشرف حاصل کردم، چون آقا از سر من آگاه بود، عالم به سر القدر بود که من چی طلب دارم، چی میخواهم، دنبال چی میگردم، آقا دهن مبارکشون رو، زبان مبارکشون رو باز فرمودن و آب دهن رو روی زبان جمع کردن که ما اون آب دهن رو نوشیدیم. بعد فرمودن در همون لحظه هم که داشتم می نوشیدم به فکر صحنه جناب امیرالمؤمنین با پیغمبر اکرم بودم. خیلی شریف حرف که جناب امیرالمؤمنین می فرماید که من در یک شب، که باید اون شب معنا بشود، الحمدلله رب العالمین، الان دیگه یواش یواش به از الفاظ سفر کرده و می دانی که مفاهیم چیه، حقیقت چیه، شب یعنی چی، که اون شب حقیقی لیلة القدر نفس ناطقه انسانی الهی را بخواهید تنزل بدید به میلیارد ها، بله تنزل میاد در نشأه طبیعت، این شب سایه زمین میشه، این شب سایه زمین میشه و این را بالا ببر، بالا ببر، این شب تاریکیه سایه زمین را اینقدر بالا ببر، رقیقش کن، دقیقش کن، به حقیقتش برسونی، میبینی که دیگه لفظ نداریم، میلیارد ها برابر با رتبهش رو بالا کنی تا به اون شب برسی. اون شب چی باشه؟ که این شب رشعه است. ای یک حکایتی از دورا دور، در اون شب، در شب، و من از دهن مطهر پیغمبر اکرم آب دهنش رو نوشیدم که که به روی من هزار باب علم باز شده که از هر بابی هزار باب علم، یعنی 1,000,000 باب دیگه لفظ نداره، داره با من و شما حرف میزنه، فکر بیچاره من و شماست. چون جناب امیرالمؤمنین لفظ نداره و مخاطبش من و شما هستیم و امثال من و شما در طول تاریخ، یعنی نوع بشر، ای مردمی که با این عالم خو کردن، با اینجا خو کردن، در این مرتبه نازله همین اندازه خودشون رو عادت دادن، بیش از این همت نداریم بالاتر برویم که انشالله اهل همت میشویم. چه کار کنه جناب امیرالمؤمنین اون حقیقتی رو که یافته چی جوری بیانش کنه، چه با چه لفظی بگه، چه کار کنه؟ بله، چون سر و کارت با کودک فدا، تو مجبوری که راه کودکی در پیش بگیری، چه کار کنم؟ ما کودکان عقلیم، ما فکرمون کودکانه است. درسته که سنهامون بالا میره، پیر میشیم، عود پشتمون در میاد، اما فکر بچگانه، ما ورزش فکری نکردیم که، ما که بالا نرفتیم. اگر بالا برویم که دیگه از تعمیر نیاز نیست که بگی 1,000,000 باب برای من باز شده، که حرف میلیون چیه، عدد چیه، بله اینها یعنی چه؟ چه کار کن؟ بچه کوچک 2 ساله شما، 5 ساله شما، 4 ساله شما از شما بپرسه که این خدایی که تو میگی چی جوری خدایی، تو چی جوری میخوای جوابش بدی؟ چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ که خیلی از پدر و مادر ما رو گیر انداختن، هنوز ما گیر اون خداشناسیشونی، و هرچی میخوایم بالاتر برویم ببینیم که حقیقت یعنی چه، هنوز گرفتاریم. و یه جوری بهشت و جهنم رو به ما القا کردن که هرچی میخوایم به واقع بهشت و جهنم برسیم گرفتاریم. بله، چه کار کن؟ بچه هستی که ای الان فقط با توب و بازی و کوچه و خیابون و مثلا با اینها، حالا این میگه خدای شما مثل یه ستاره رو میمونه، میگه نه پسر جان ستاره نیست، میگه آفتاب چطور؟ میگه نه آفتابم، میگه مثل این گل رو میمونه، مثل این درخت رو، میگه اینم نه، میگه بس این خدای تو چی جوریه، چی میخوای بهش بگی؟ بله، واقع را چی میخوای بهش بگی؟ فرون فرمول ریاضی سنگین را که بعد از سالیانی درس خوندن تو حلش کردی، اگر یه همچین سوالی رو فرزندت ازت بکنه، میخوای چی جوری جوابش بدی؟ چه کار میخوای بکنی باش؟ این مطلبی که الان گفتیم تنظیرن و تنظیرن، بفرمایید اونی که واقع را امیر المؤمنین یافته است به بینهایت بالاتر از اینهاییست که ما الان مثال میزنیم، و باز با کودکان سر و کارشون فتاده چه کار کنن؟ خب دیگه مجبورم بگن که من از دهن پیغمبر اکرم آب دهن رو نوشیدم و بروی من 1,000 باب علم باز شده و از هر بابی 1,000 باب 1,000,000 باب، که ما ببینیم که ای خدا ما میخواییم یک مثلا دو چهارتا رو بفهمیم، چقدر باید معلم گشت دست بگیره و پایتخته بره و چوب کبریت بگیره و بچه و اینقدر گرفتاری داریم که ببینیم بعد از 10 سال 5 سال 20 سال 50 سال یک باب علم روی ما باز میشه با گرفتاری یا نه، تازه ببینیم با چه زحمت بشه. بعد حالا جناب امیرالمومنین وقتی بگه که 1,000 باب علم باز شده، ما حالا میگه آها 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 خیلی خوب شده، ما فکرمون اینجوریه، چه کار کنم؟ چی جوری بگم با؟ اگر یک پله ما قوی دیگه با کومل که اینجوری حرف نمیزنه آکه، بله با صحابه سریشون که دیگه اینجوری حرف نمیزنن که، بله بهش میفرماد که تعالا خودت بالا بیا ببین چه خبره، بگم چرا؟ گفتن چرا؟ چی بگم؟ مگر واقعیت گفتنیه؟ مگر واقعیت به صرف شنیدنه؟ بله، وقتی بفرماد که خدا چیه دیگه بهش نمیگه خدا چیه، میگه بیا بالا ببین که کیه و چیه، خودت بیا بچش، راهش اینه، یا برو حضور پیدا. چی بخواهیم از جناب حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه که فردا پشیمون نشیم؟ این سفر زیارتی اینطوری را سروران من عادی نگیری، اینها خیلی پر ارزشه، خیلی پر ارزشه، خیلی ما هر روز و هر لحظه مشرف بشویم فقط خدمت آقا گریه کنیم آقا جان ممنون سرکار عالی، بله تشکر میکنیم از محضر مبارکت که همین اندازه به من اجازه دادی که تشرف پیدا کنم، کافی من، خیلی خیلی نعمته. حالا میخوای به وادی طلب برسی چه بخوای؟ بعد فردا این زیارت تو برای تو تمثل پیدا میکنه، خودت و زیارتت و علی ابن موسی رضا یه حقیقت میشوی، بعد میبینی که در محضر مبارک آقا هستم یه کودکم و آقا چه چیزها داشت مدون آقا، عجب همین اندازه دلم خوش بود که یه سیب خواستم، یه انبار بی‌نهایتی از حقایق هست، یه سری اسرار وجودی در نهان حضرت علی ابن موسی رضا باشه، اما من بسام برم با آقا بگم که آقا فرض به من یه دونه سیب بدی، همین بابا آدم چقدر ضرر میکنه بچه، انبار به این عظمت بود، انبار بی‌نهایت، و همه را هم فرمود تقدیم میکنی، ما حرفی نداریم، شما قوی بشید ما میدهیم و چرا ندیم. تازه ایشون خیلی بزرگوار عجیب، اسم شریفشون رضاست، خیلی عجیب زود راضی میشه، خیلی خیلی جناب امیرالمومنین دهشتش خیلی عجیبه، اصلا بافت جناب امیرالمومنین دهشت آوره، ولذا در زندگی نامه آقا میخوانید که آقا پر متایبه بود جناب امیرالمومنین، چون اگر آقا متایبه نمی کرد کسی جرأت نمی کرد محضر آقا مشرف بشه، و از بس که هیمان داره هیمان داره. این کلمه وجودی این طوریست، نمیشه بگید چرا، در نشأه طبیعت است، یه دولتی بر یه انسانی حاکم میشه، یکی یه بعضی از انسان ها بعضی ها رو میبینید که خیلی خنده رو هم، بعضی این طبیعت بافتشون خانوادگی کوچیکی بزرگ یه طوری هم که اصلا خیلی خندرو نیستن، نباید انتظار داشته باشه، چرا اینجوری نیست، بافتش این بافت مردم که نمیشه عوض بفرمایی آجان که هست. دولت جناب امیرالمومنین در نشأه طبیعت در این عالم درست همه مظهر همه اسماء الله هستن، جناب امیرالمومنین هم مظهر رضای حقه، ایشون هم مظهر رضای حقه، ایشون هم مظهر جواد حقه، ایشون هم مظهر کاظم حقه، ایشون هم مظهر علی حقه، ایشون هم مظهر تمام اسماء الله را همه ائمه دارن همه، اما نشأه طبیعت یه حالت خاصی داره، اینجا نشأه کثرته، اینجا میبینیم که جناب امیرالمومنین را با علی اعلا با اسم شریف اعلا خیلی سر و سر قویه، ولذا اصلا خود اعلا علو و آدم چون کوچیکیم چون ضعیفیم وقتی آدم اسم اعلا رو میشنوه براش سخته، تعاملش مشکله، ولذا آقا باید یه مقداری اصلا خنده رو باشن، ای مقداری متایبه کنن، ای ما رو گرم بگیرن که تا آدم بشه با آقا نزدیک بشه، ولا حریم میگیره. جلال امیرالمومنین خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، و هر کسی که به محضر مقدس جناب امیرالمومنین مشرف بشود له میشه. هست اینطور. از جناب امام هشتم هم مظهر اسم شریف اعلا هست، اونم مظهر اسم شریف عالیه که در روایت داریم یا عالی و به حق علی، بله اونم مظهر اسم شریف عالیه، اونم مظهر اسم شریف عزیزه، عظیمه، حکیمه، قدیره، مریدت، علیمه، همه اسم الله رو داره، اما در نشأه طبیعت این اسم شریف رضای حق خیلی در ایشون، دولت رضا بر آقا حاکم، این دولت حکومت میکنه، این دولت حکومت میکنه، ولذا جناب امیرالمومنین دیر میدن، خیلی دیر میدم، خیلی عجیبه. اون سرنوشت جناب ملا حسین قلی همدانی رو که شنیده اید دیگه تو نجف و در محضر جناب امیرالمؤمنین و اینها اون آقا دیر میده. جناب حضرت امام هشتم زود میده، چون با اسم شریف رضایش متناسب، رضا است دیگه، زود راضی میشه. اون آقا هم زود راضی میشن، اما درسته زود ایشون دیره، اما ای آقا این طوریه، بافت این طوری در نشأه طبیعه. خب ولذا خوب پذیرایی میکنه. بعضی از قبور آدم رو خوب زود پذیرایی میکنه، بعضی از قبرها دیر پذیرایی میکنه. خیلی بعضی از قبور پذیراییشون زود برای انسان محسوس میشه، مییابد که هر دوش حق، هر دویش حق، هر دوش حق. جناب امام هشتم زود نتیجه میده، جناب امیرالمؤمنین دیر نتیجه میده. ولذا جناب ملا حسین قلی 23-24 سال طول کشیده کاریشون تا نتیجه بگیره، سنگین شده، اما نتیجه گرفت سنگین میشه، خیلی قوی میشه. چقدر از اولیاء الله در محضر مبارکش. و ملا حسین قلی درس اخلاق میگفت اصلا دیوانه میکرد، تمام عقلها از سر میپرید، تمام هوشها میرفت، و وقتی درس به اتمام میرسید بعد از پایان درس این طلبه ها همینجور این دیوانه وار تو اصلا حیات نجف صحن مبارک نمیدونستن چی کار کنن، کجا برن. مردم خیال میکردن مثلا این طلبه بیچاره دیوانه شده، اون حواس نداره. و مثلا به همدیگر آقا این طلبه چرا اینجوری، اینا از درس ملا حسین قلی برگشته. اون له میکرد. جناب ملا حسین قلی، ما این را در وجود مبارک این مرد الهی دیدیم. آقا هم خیلی پرمتایبن، نکنن بخواهن جلال به کار بیارن جرأت نداریم نزدیک بشیم، مثلا له میشد، خسته میشد. من تو زندگی نامه جناب زندگی جناب امیرالمؤمنین این پرمتایبه بودن آقا آمده تا جایی که داره در تاریخ که آقا طوری متایبات بیش از حد، یعنی زیاد میفرمودن که بعضی ها براشون سخت بود با آقا باشن، و تا اینم بود پرمتایبه بود جناب امیرالمؤمنین. چون امام است، امام است، باید یه جوری خودشو در دسترس مردم قرار بده. آخه امام است، نه صرف فقط ولی الله. اگه ولی الله باشه که خودش است با خدای خودش، اونجا کسی چون که چون به خلوت جشن سازد با جلیل، پر بسوزد پر ولی در نگنجد جبرئیل، کی میتونه؟ تو اون خلوت خانهشون هر کی بره میسوزه. اونجایی که جناب امیرالمؤمنین نصف شب آه میکشد، هر کی بره میسوزد، له میشه، قدرت نداره. گاهی سوز اولیاء الله آتش میکشد، خودشونو میسوزونن، دیگران رو میسوزونن، کی میتونه خلوت امیرالمؤمنین رو ادراک کنه اصلا؟ اونجا دیگه راه نداره. اونجا چون به خلوت جشن سازد با جلیل یا با خلیل خدا، هر بسوزد در نگنجد جبرئیل. ولذا جناب جبرئیل در معراج به خلوت خانه انس جناب رسول الله نرفت، فرمود آقا جان از این به بعد من نمیتونم، طاقت ندارم. اون آهی که تو میکشی، اون گریهی که تو میکنی، اون حضوری که تو داری، اون قرب نوافلی که تو پیدا، فریضه‌ای که تو پیدا کرده ای، اونجا من طاقت ندارم آقا جان، خودت برو، نمیتونی، نمیکشه. پر بسوزد در نگنجد جبرئیل، من میتونه جبرئیل اونجا بگنجه؟ خیلی مشکل میشه، خیلی مشکل میشه. عرض کرد آقا جان شما تشریف ببری، در اونجا تمام انبیا میسوزن، نمیتونم. تو اون خلوت خانه سری و غیبی و نهان خانه پیغمبر با حقیقت حق
جناب ابراهیم توانشو نداره اونجا قدم بگیره، نمیتونه، نمیشه، اونجا مشکله، خیلی مشکل. خب اما امام مردم هم. امام باید امام جماعت رو مردم ببینن، پشت سرش اقتدا کنن. تا امام جماعت نبینن نماز باطله. امام مردم کسی است که باید مردم دسترسی به دامن ایشون داشته باشن، باید بتونن دامنشو بگیرن. بله میشه که الان امام جماعت بایسته تو محراب، بعد ما مثلا فرض در نماز چه شیرین چه خوب فرمودن آقا به اندازه ای که یک گوسفند متعارف بتونه بخوابه روی زمین فرق نداری از امام جماعت دور بشی و بین صفها نمیشه این اندازه فاصله بشه، بین دو تا صف نمیتونه اینجور فاصله بشه، اگر فاصله بشه نماز باطل میشه. چرا؟ آخه ایشون امام است، تو باید چسبیده به امام باشی، چسبیده به امام باشی. حتی این بحث آقایان فقها در فقه فرمودن که صف اول نماز جماعت باید صفی باشه که امام در اون صف اول قرار داشته باشه. ما الان صف اول نماز جماعت ما طوری میخونیم که پشت سر امام قرار میگیریم. امام بله یه قدم نخه. بعضی از آقایان فتفایشون اینه که طوری باید دو تا بغل آقا مأموم بره جلو که دیگه مثلا یه چیزکی مهر مأموم از مهر امام یه کمی عقبتر و خود مأموم مثلا یه چیزکی از امام عقبتر بایسته، یه جوری که از دور آدم این صف اول نگاه میکنه دیگه خیال نکنه که امام از مردم جداست. آخه امام باید تو متن مردم باشه، متن مردم، متن مردم. حتی یک پله از مردم جلوتر جدا هم نه، با تو متن مرد. یعنی اون عنوان امامت این اقتضا رو داره، عنوان امامت این اقتضا رو داره. جناب امیرالمومنین باید امام مردم باشی، اون هیبتت، اون جبروتت، اون عظمتت، اون جلالت رو تجلی بفرماید. کی میتونه بد نزدیک بشه آقا جان؟ هیچ کی نمیتونه نزدیک بشه. اونقدر خودشون تنزل میدادن، میامدن پایین پایین، مطایبه ای به حرفایی که یه مقداری لبخند بر لبان مبارکش جاری بشه که تا دست مردم به دامن آقا بند بشه. بلا اگر آقا اون مقام حضور تام خودشون رو میخواستن با مردم برخورد بکنن نمیشد، اصلا نمیشه، خیلی مشکل. قرار بیاییم تا به اینجا چی بخوایم از جناب امام هشتم سلام الله علیه؟ بله گفت به بوستان رفتم و گل بچینم، دامن بکنم و برگردم، تا رفتم بوی گل مستم کرد که دامن از دست برد. گل بچینی چیه؟ برگردی چیه؟ و پیش خودش غیر او بخوایی چیه؟ این خلاف ادبه. آدم بره از امام هشتم چیزی غیر از خود آقا رو بخواد؟ چرا؟ خود آقا رو بخواد، آقا جان تو رو میخواد، همینطور میخواد. اون نکته 61001 نکته رو مطالعه فرمودی؟ به حقیقت برو بگو آمدم. چرا آمدی؟ از کجا آمدی؟ چرا دیر آمدی؟ ای سوال جواب، سوال جواب. خب راه گم کرده بودیم، نمیدونستیم، گرفتار بودیم، دنیا ما رو شکار کرده، دنیا زده شدیم، دنبال نخود کشمیش رفتیم، حواسمون نبود. خب تازه متوجه شدم که باید اینجوری باشم. آخر خب چرا با این همه گناه آمدی؟ با چیکار کنم؟ خب گناه رو ببخشیم. بله گناه رو ببخشیم. قابلیت نداری؟ قابلیت بدی. چیکار؟ تا اون آخر، اون آخر بهش میفرمان ماشاءالله خیلی بلبل زبونی، خوب جواب میدی، هرچی ما میگیم خوب جواب میدی. خب آقا جان این زبان ما رو هم شما باز فرمودی. بلبل وقتی میرسد به پیش گل که دیگری بهش خوندن را چهچه زدن رو نباید بیاموزید، خودش بلد میشه، اصلا گلشونو به صدا در میاره، میخواد. خب چی میخواد؟ چی میخوایی؟ حفظیست آدم این همه راه رو مسیر رو بره هر یه چیزی بخواد که برگرده و فردا عجب آقا اون حقیقت رو داشت، من اونو چرا طلب نکردم؟ ولی وقتی بفرموی آقا جان من خود تو میخوام، همینطور تو رو بخوا. من کیم؟ نمیدونم. مگه میدونستم تو کی هستی که خودم پس تو بودم که. من چه میدونم تو کی هستی آقا جا؟ من کجا تو کجا؟ ولی من تو رو بخوا. بله که فرمودن از یار غیر یار خواستن آخه غلطه. از یار غیر یار خواستن غلطه، زشته. خودشو بخواید، خودشو بخواید آقا جان. اون چه که تو هستی و تو داری رو میخواید. چی هستی چی داری من چی میدونم؟ اصلا به من چه مربوطه تو چی داری کی هستی؟ من چه مربوطه به من؟ و من مگه میتونم بفهمم که تو چی داری و چی هستی؟ من که حالیم نمیشه که. من یک پارچه در اینجا مقام سکوت تامم، هیچی نمیدونم. فقط ایقد میدونم که بلبل گلو میخوند. چی داری چی نداری، چی میخوای به ما بدی، من چی میدونم؟ خودت میدونی. آدم ازش اینشون اینو میخوا. خب پایان عرائزم به یک حدیثی چون مربوط به روز یک شنبه هست اشاره کنم. در پایان رساله لقاء الله یک دستور العملی را از آقا روحی فدا از جناب سید ابن طاووس رحمت الله علیه از اقبال سید نقل فرمودن به نام نماز توبه هست. خیلی شیرینه، خیلی خوبه. خب گرچه همیشه باید اولین قدم توبه باشه انسان، از اون چرا که تا حالا به دست آورده برگرده نگاهش کنه که نه خیر، اینهایی که به دست آوردیم اینا به درد ما نمیخورد، اینا چیزی نبود و ما چرا عمر خودمون وقتی اینها گرفتیم و چه چیزها خواستیم که اون مصرف شده و دنبال چه چیزها بودیم که به کار ما نمیام. برمیگرده عمر لازم است، باید برگردد با عمرش نگاه کنه که اون آه از درون ایشون برخیزد، ایشون مظهر اسم شریف آه بشه. آه 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 حیف نبود، آه 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 حیف نبود. این آتشش میزنه و تا آه بیاد خدا میاد. از اسماء الله دیگه آه به حسرت از گذشته است. بعد اونایی که درست راه رو رفتند و هیچ در مسیر رسیدن به حضرت حق هیچ ایواور نکردن، اونها البته اونها رو قرآن فرمود که ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونا نه ترس دارن نه خوف، نه حسدی دارن نه آهی، اونا او رو داشتن. اما من شما این آه رو داریم، این حسرت رو داریم. خیلی از عمرها به بطالت رفته، خیلی از شبان روزمون ایواور شده. ای به چه القاب، به چه چیزهایی دلخوش میکردیم. نماز توبه که جناب سید ابن طاووس در اقبال میفرماد که روز یک شنبه ماه ذی‌القعده جناب رسول الله از منزل خارج شدن و مردم تجمع داشتن. آقا در مقابل مردم تشریف فرما شد و فرمود ایها الناس، چه کسانی از شما حاضر هستی توبه کنی؟ عرض کردن آقا جان همه ما میخوایم توبه کنی، دیگه بد نکنی. آقا فرمود گوش کنی، فرمود یک شنبه این ماه، یک شنبه حالا این ماه نداره، یک شنبه بر وضو غسل بکنی، غسل بعد از غسل وضو بگیری و بعد از وضو 4 رکعت نماز بخونی. رکعتش نمازش که نیت همین نماز توبه روز یک شنبه است به دستور جناب رسول الله، دستور العمل مستقیما از حضرت رسول الله که حالا اگر فراموش نکنم گویا مثلا جبرئیلی همچین برنامه‌ای براشون آوردن. حالا نگاه بفرمایید تو مفاتیح الجنان مرحوم شیخ هم نقل شده در اعمال ماه ذی‌القعده، فرمود غسل بگیری بکنید اول، حالا همین جوری که متن حدیث است عمل بفرمایید، اول غسل کنی بعد از اون وضو بگیری و بعد از وضو 4 رکعت نماز بخونی و در هر رکعتی سوره حمد 1 مرتبه، قل هو الله احد 3 مرتبه، به همین ترتیب قل اعوذ برب الفلق 1 مرتبه، قل اعوذ برب الناس 1 مرتبه، یه رکعت. بعد رکوع میره، سجده میکنه، برمیگرده. رکعت دوم به همین نه. بعد دیگه قنوت نداره اصلا. رکوع میکنه، سجده میکنه، برمیگرده. رکعت سوم، رکعت چهارم به همین نه. دیگه رکعت چهارم بازم قنوت نداره. بعد میره برای سجده، تشهد رو میگه، سلام تمام میشه. بعد از نماز جناب رسول الله فرمودن که 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفار بفرمایید. بعد از اون استغفار 70 مرتبه را بلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم تمام بفرمایید. بعد طلبتون را. حالا این چون متن دستورالعمل آغاز باشه، این طلب دیگه دستور آغاز، آقا دستور داده، آقا فرمود چی هست مالیمون. اونجایی که روایت فرمودن این برنامه را انجام بده، بعد این طلب را بفرما، اونجا با طبق متن فرمایش معصوم عمل کرد، حرف برو برگشت نداره. اما گر مخیر بکنندم که به قیامت که چه خواهی، اونجا میگم دوست ما رو و همه جنت و فردوس شما رو. یه وقتی پیغمبری امامی دستورالعمل میفرماید، میگه این نماز رو بخون، اون روزه رو بگیر، اون حج رو برو، اینجا اینجوری عمل کن، مثلا روز جمعه این دعا رو بخون، بعد از اون این خواسته تو انجام بده، اونجا چون آقا فرمود میگیم چشم آقا فرمود، به اطاعت امر جناب رسول الله اطاعت میکنه، ما حالیمون نمیشه، آقا فرمود. اما نخیر، این طوری اگر فرمودن فلون دعا رو بفرمایید، دعاها مستجابه. چه دعا آقا جون، چی طلب بکنم، چه فرمایشی عرض، چه حرفی عرض کنم، چیزی نفرمودن، اونجا مطلب خاصی نگفتن، حاجت خودتون رو بخواید. اونجا حاجت اونجا دیگه اونجا خیلی بالا بگیر، دست بالا بگیر، به پایینی ها نگردی. اینجا چون دستورالعمل جناب رسول الله فرمود در پایانش اینجوری بخواهی، یا عزیزو یا غفار اغفر ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات فانه لا یغفر الذنوب الا انت. این جمله بفرمایید، این نماز توبه. بعد جناب رسول الله فرمود برکاتی که این نماز داره اینه اینه اینه، فرمایشات حدود 5-6 تا بله حقیقت بر این مترتب کرده، خیلی سنگین بحث میخواد، همه اون حرفا اون روایت خیلی حرف میخواد. تا پایانش آقا جان، این نمازی که شما فرمودید مال هر روزی یک شنبه است، یا گویا مثلا ذهن سائل این بود که فقط مخصوص همین ماه ذی‌القعده باشه که الان جناب عالی امروز در اول یک شنبه ماه ذی‌القعده مثلا داری این حرف فرمایشو میفرمایید. بعد پس سوال اینطوریه، اما سیاق سوال، اون نحوه سوال نشون میده که سائل ذهنش این بود که نکنه فقط ماه ذی‌القعده باشه، که آقا فرمود نه، در هر یک شنبه میتونید انجام بدید. حالا فردا که اول ماه، اول سال 78 است، اتفاقا با یک شنبه اتفاقا شروع داره میشه. بله، اولین روز این سال مقدس را آدم در پیشگاه دیگه غسل بکنه و حالا دیگه بعد از نماز صبح وقت داری تا اذان مغرب، وقت واسه. بله، چه خوش چه خوب، الهی شکرت اگر عمری بله بر ما عطا فرمودی که حالا دیگه فضل و کرم توه، بر فردا آدم غسل بکنه، بعد از غسل وضو بگیره و بره تو حرم مطهر خود آقا جان و در محضر مبارک ایشون و این نماز رو بخونه و عرض کنه آقا جان این رو جد عزیز شما به ما اینجوری امر فرمودن، ما اطاعت امر میکنیم، دیگه خودتون ببخشید دیگه. خیلی شریفه، خیلی سنگینه. خداوند انشاءالله همه ما رو اهل حقیقت بفرماید، ما رو با قرآنش، با اسرار نظام وجودش، با نظام هستیش محشور بفرماید. قرآن تکوینی را، قرآن تدوینی را، بر قرآن و بر جان انفسی ما انشاءالله نازل بفرمایید که همه ما محل تجلی خود قرآن بشویم انشاءالله. خدایا به مقام شامخ حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام خواسته مشروع همه طلب کنندگان محضر حضرتش را انشاءالله به همه اینها جواب مثبت عنایت بفرما. همه مرزا را شفا عنایت بفرما. گذشتگان، اموات، اونایی که برگردن ما حق دارن غریق رحمتت بفرما. بانیان خیر این بنا از دست رفتگان و گذشتگان، بانیان خیر این بنا، هیئت امنا از آقای طلوع و همه آقایانی که زحمت میکشن خداوند غریق رحمت بفرمایید. والحمدلله رب العالمین.